بيته ولأن الدائم على أعضائهم أعضاء الله من الآن إلى لقاء الله. در ادامه گفتگوهایی که در طی فکر کنم چند سال گذشته میشه دیگه داشتیم، بالاخره عمر ما ادامه پیدا کرد و دست لطف و محبت پروردگاری ما رو در این کلاس به سرزمین قدیر خم رسوند، الحمدلله. خب سرزمین قدیر خم قلمرو شکوه مظلومیت و عزت آمیخته با ابتلاست. قدیر نقطه انتهایی فرصت خداوندی به بندگان خودش هست تا بتوانند جامع ترین نسخه و کامل ترین بخش رسالت رسولان الهی را از دست و زبان و دل آخرین فرستاده آسمان دریافت بکنند و از هدایت پیغمبر عالی قدر اسلام دریافت کنند که اگر قدیر غریب و تنها بمونه انسان از انسانیت تهی خواهد شد، آدمیت خواهد خشکید و دین و حریت و آزادی و آزادگی در پنجه جاهلیت به اسارت خواهد رفت. بدون تردید حادثه و واقعه با عظمت قدیر تنها معارفه امیرالمؤمنین به عنوان امام امت و ولی امت اسلامی نیست و سرزمین قدیر خم هم تنها موقفی نبود که پیغمبر اکرم اسلام در دوران حیات مبارک خودشون امر ولایت امیرالمؤمنین رو ابلاغ فرموده باشند. امامت وعده و منت خداوند متعال و بشارت الهی بر سلسله انبیاست و اینکه چه کسی باید عهده‌دار امر امامت باشه در دست قدرت حق تعالی است. امامت و ولایت عهد و پیمانی همتراز نبوته و به همین علت است که هیچ کس به مقام منیع امامت و ولایت دسترسی پیدا نمی‌کنه مگر اینکه خداوند متعال برای او اراده فرموده باشه و از مجموعه آیات و روایات و اخبار و احادیث هم اینطور دریافت میشه که ذات اقدس حق تعالی اجازه جعل ولایت و امامت رو حتی به انبیاء اعظم خودش هم اعطا و ارزانی نداشته و شما وقتی تاریخ زندگی پیغمبر اکرم رو مرور میکنید میبینید که اون حضرت در سخت‌ترین شرایط و در بحرانی‌ترین دوران رسالت و نبوت خودشون هم نسبت به امر ولایت و امامت امیرالمؤمنین به عنوان یک ودیعه الهی نگاه میکردن. حتی اون موقعی که نیاز به نصرت و یاری رسوندن مردم داشتن، خب بعضی از سران قبایل برای پذیرش اسلام شرط تعیین میکردن. شرطشون هم این بود، میگفتن اگر ما اسلام آوردیم، رسالت تو رو تصدیق کردیم، خداوند به دست ما قدرت تو رو تثبیت کرد و حکومت تو رو بر شبه جزیره قطعی فرمود، آیا بعد شما امامت و امت و رهبری جامعه در اختیار ما قرار خواهد گرفت یا اینکه نه؟ این تنها شرطی که برای پیغمبر داشتن همین بود. حالا نوعاً ما این شرطها رو دلیل بر نادانی اونها فرض میکنیم، چون عادت کردیم که مردمان عرب روی مردمان بی‌تعقل جمادی سنگی بیخرد بیاندیشهی فرض بکنیم و پروندهشون رو ببندیم، در حالی که شما میبینید رفتارهاشون کاملا فنیه. همین اتفاقایی که الان در زندگی اهل ایمان هم میفته، بخش مهم دعواها سر امامت و ولایت. چطور میشه مال ما میشه نماد مدرنیته، برای اونها میشه نماد جاهلیت و این که ما رو سرشون بزنیم؟ اینها باعث میشه که ما از تحلیل درست تاریخ عاجز بشیم. اونها حسابگرانه میپرسیدن. بعضی از اونها من معتقدم که دعوای ولایت و امامت نداشتن، اینو میخواستن بفهمن کیه. اینو دنبال این بودن که حالا اگر کسی هست میشه باش مشارکت کرد، میشه برای بعد پیغمبر برنامه ریزی کرد، میشه با سیاست های تطمیع و تهدید و به هر حال هزار و یک نوع رشوه یک رد پایی پیدا کرد تو زندگی او، یا اینکه نه. و پیغمبر عالی قدر اسلام هم در سایه امر و اراده الهی وقتی به امر امامت میرسید بی اغماز رفتار میکرد. نگفت حالا من ببینم چی میشه، فردا بهتون خبر میدم، با همدیگه گفتگو میزنیم، حالا بذارید کار ما قوام پیدا بکنه، تثبیت بشه، بعد با همدیگه به یه نتیجه میرسیم. ابدا هرگز این کار رو نکرد، بلکه در نهایت صراحت و صداقت و شجاعت فرمود الامر الالله یضعه حیث شاء. امر امامت دست من نیست، خواست خداست، امر خداست، اراده پروردگاریه و هر جا و به هر کسی که خودش اراده بکنه این رو تحویل میده. لذا شما قبل از ورود به قدیر باید یک سیر و گذار تاریخی دقیقی داشته باشید تا از خطبه قدیر پیغمبر اکرم اسلام دریافت مناسب داشته باشید. از عالم نور به عالم زر تا آخرین روزهای حیات نورانی پیغمبر اکرم اسلام، اون حضرت پیوسته امر امامت رو به عنوان یک امر حتمی قطعی الهی مورد تصریح قرار دادن که هیچ راه اما و اگری برای او باز نباشه. من دو روایت رو خودم و شما رو در محضرش قرار میدم، بقیه هم آدرس میدم. خوبه اگر برید مطالعه کنید در بین این مصادر مؤاخذی هم که میدم دو تا یا سه تا از سندها مربوط به علما و مورخین و محدثین امامی است، بقیه برای عامه است. خبر اول رو طبری در صفحه 629 المسترشد، راوندی در جلد دوم الخرائج صفحه 838، احمد ابن حنبل در جلد دوم فضائل الصحابه صفحه 662 و خوارزمی در صفحه 145 مناقب خودش، مناقب آل ابی طالب، و ابن عساکر در جلد 42 تاریخ دمشق صفحه 67 با اندکی اختلاف در خیلی کتابای دیگه هم این خبر هست که پیغمبر عالی قدر اسلام فرموده. چی فرموده؟ اینا در دوران حیات پیغمبر اکرم پیوسته تکرار شد. فرمود کنتو انا و علیون نورن بین یدی الله عز و جل یسبح الله ذالک النور و یقدسه قبل ان یخلق آدم به الف عامه. هزار سال قبل از این که آدم آفریده بشه، خداوند متعال من و علی را از یک نور قرار داد و این نور، نور تقدیسگر و تسبیحگر خدا بود. یعنی سرمنشأ تسبیح و تقدیس الهی به طوری که در ترازوی پذیرش خداوند متعال به عنوان سند جامع بمانه برای ابدالآباد، نور وجودی پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنینه و این نور هم از اول تسبیحگر و تقدیسگر بود. بعد فرمود فلما خلق الله آدم رکب ذالک النور فی صلبه. وقتی که آدم آفریده شد، نور ما به صلب آدم منتقل شد. فلم یزل فی شیء واحد حتی افترقنا فی صلب عبدالمطلب. این نور پیوسته واحد بود، یکی بود، تا اینکه در صلب عبدالمطلب به دو قسم تقسیم شد، دو شاخه شد. شما مشابه و معادل این حدیث رو در رابطه با حضرت بانوی بانوان عالمین هم میشنوید، در روایات و اخبار هست. او هم جنس نوری داره و به همین علته که در آفرینش یک زن و شوهر فقط هم کف و هم دیگه هستن، که ما اون رو الان فاکتور میگیرم، همین بخش امامت و ولایت رو با همدیگه پیگیری میکنیم. میفرماید در عبدالمطلب ما برامون این نور جز به جز شد، به دو قسمت شد، ففی النبوه و فی علی الخلافه. نبوت از نور من و خلافت و جانشینی من هم از اون نوری بود که علی ازش استخراج شد، یا به عبارت روانتر خداوند متعال از این دو نور منشق شده نبی و ولی رو در آورد. نبی خود وجود مقدسش بود و ولی هم برادر و عزیز او بود. یه روایتی هم هست معروف به حدیث نوره که این رو حاکم نیشابوری در جلد سوم مستدرک خودش صفحه 136، ابن ماجه در جلد اول سنن النبی صفحه 57 و ابن عبدالبر در جلد دوم استیعاب صفحه 457، ابو نعیم در جلد اول هدیه الاولیا صفحه 66، هیثمی در جلد نهم مجمع الزوائد صفحه 102. اینا که خود آدرس زیاد بهتون میدم به خاطر اینی که ممکنه بخواید ازشون استفاده بکنید. در 27 کتاب معتبر دیگه عامه هم این خبر نقل شد. خبر اینه که پیغمبر اکرم فرمود ان الله عز و جل انزل قطعه من نور فاسکنها فی صلب آدم فساقها حتی قسمها جزئین. خداوند عز و جل نوری فرستاد، در صلب آدم قرار داد، تا اینکه بالاخره او رو کرد دو جزء، دو تقسیمش کرد، شد دو بخش، جزء اون فی صلب عبدالله و جزء اون فی صلب ابی طالب. فاخرجنی نبیا و اخرج علیا و سیا. دیگه خیلی تعریف فکر نمی کنم، ترجمه اینا لازم نداره. تاریخ هم اینطور شهادت میده که در هر فرصت و مناسبتی که در اختیار رهبر عالی قدر اسلام قرار میگرفت، اون حضرت با بیان متنوع و شیوه های مختلف موضوع خلافت، وصایت و امامت امیرالمؤمنین رو پیوسته به مردم یادآور میشدن و احدی از اصحاب رسول خدا نیست که از قطعی بودن امر امامت امیرالمؤمنین و خلافت و جانشینی او و محبوبیت خارج از حد و وصف علی ابن ابی طالب در پیشگاه نبوت پیغمبر بی اطلاع بوده باشه، هیچ کسی نیست ابدا. حتی اونهایی که بعدن دولت کودتا تشکیل دادن، حتی اونهایی که سب و لعن امیرالمؤمنین جز سیاست‌ها و استراتژی‌هاشون نهادینه کردن، همه جایگاه امیرالمؤمنین در پیشگاه پیغمبر رو مقرن و معترفن و شما هر کی که اسم بری در کتاب‌های تاریخی سند براش وجود داره. نکته دیگری هم اینه که موضوع خلافت اسلامی از مواردی نبود که حالا پیغمبر اکرم در دوران 13 ساله بعثت و 10 ساله هجرت این رو مسکوت گذاشته باشه، بعد دفعتا در سال آخر عمرشون اراده کرده باشن که بیان این رو برای مردم هم تبیین بکنن هم مصداقش رو معرفی کنن. این عقل ازش حمایت نمیکنه. کسی در تاریخ هم مدعی نشده که پیغمبر اکرم چنین راه و روشی رو پیش گرفت که هم امر امامت و هم مصداق امامت و امام بعد از خودش رو به صورت دفعی و انقلابی به مردم معرفی کرده باشه. پیش از طلوع خورشید عالم تاب اسلام و آغاز نبوت پیغمبر اکرم، نه قبل از بعثت، امیرالمؤمنین به عنوان ودیعه الهی در کنار پیغمبر بود، با او زندگی میکرد، نور وحی رو به تعبیر خودشون میدیدن، نسیم نبوت رو استشمام میکردن. شما خطبه قاصعه رو خوندید دیگه، حتما دیگه، خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون خطبه که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه شریفشون آورده فرمودن و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به. میفرماید من از همون زمان طفولیت مثل یه بچه‌ای که در پی مادرش میدوه دنبال پیغمبر بوده، پشت سر او حرکت میکردم، از او مفارقت پیدا نمیکردم و او هر روز یک نکته‌ای تازه از اخلاق نیک رو مثل علم برای من افراشته میکرد و به من هم امر میکرد که به او اقتدا کنم. یعنی اینجا دو تا نکته است: یک، اراده پیغمبر اکرم اسلام و امیرالمؤمنین در گام برداشتن در جای پای همدیگه است، و دوم عمل کردن امیرالمؤمنین به همون منشی است که پیغمبر داره. یعنی این دو تا با هم اتفاق میفته. چه زمانی؟ زمانی که هنوز بعثتی محقق نشد. بعد میفرماید لقد کان یجاور فی کل سنه بحرا فاراه ولا یراه غیری. کار پیغمبر اکرم این بود که مدتی از سال در کوه جبل النور و غار حرا مجاور میشد و وقتی که پیغمبر در اونجا سکنا میکرد و بیتوته میکرد فقط من او رو میدیدم، هیچ کسی غیر از من او رو نمیدید. حالا این نمیدید خود امیرالمؤمنین تبیینش میکنه، آیا مثلا غار حرا رو قرنطینه میکردن، اطرافش فنس میکشیدن که کسی نره پیغمبر رو ببینه؟ خب این خیلی بعیده. بالاخره مردم میرفتن، دامدار بودن، رفت آمد میکردن، اما اینا پیغمبر نمیدیدن. چون امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید در ادامه همین بحث، ارا نور الوحی و الرساله و اشم و ریح النبوه. هنوز مبعوث نشده، هنوز برگزیده نشده، مسئولیت بهش محول نشده، وجود مبارک امیرالمومنین میفرماید که من میدیدم، غیر من کسی رو نمیدید. چه کسی را اون میدید؟ همون کسی که نسیم نبوت ازش به مشام میرسید. قبل از این که جبرئیل روح الامین نازل بشه، ارا نور الوحی، من نور وحی رو در اون میدیدم. و اشم ریح النبوه، شامه من از نسیم نبوت او سرشار میشد. خب این معلوم میشه که بالاخره باید وحی رو بشناسی که تشخیصش بده، نور رو باید درک بکنه و ببینه. و خیلی کسا هستن نسیم های رحمت الهی میاد از کنارشون عبور میکنه، هیچی هم نمیفهمن، با پوسکلفتی تمام یه خمیازم میکشه، یه نوشابه میخوره، میخوابه. ایشون اگر در پی پیغمبر اکرم بوده، نه به خاطر این بوده که قوم و خیشش بوده، دوستش بوده، رفیقش بوده، بزرگترش بوده، سفرهشو پر میکرده، شکمشو سیر میکرده، اینطوری نی. این راه میرفته با او و هر آنچه را که او میدیده علی میدیده و غیر از او کسی نمیدیده. پس اینجا معلوم میشد که اونچه که امیرالمومنین سلام الله علیه میدید، دیگران قدرت دیدنش رو نداشتن، مثل ما. یعنی بین ما و عرب مکه عصر بعثت هیچ فرقی نیست. یعنی اگه ما هم اونجا بودیم که ما به این منازل را نداشتیم، اگه داشتیم. پس جنس یک جنس نرم‌افزاری خود امیرالمؤمنین هم روشن میکنه. میفرماید که من یه روزی که وحی بر پیغمبر نازل شد، صدای رنه و یک صیحه خوفناکی رو شنیدم و به پیغمبر اکرم اسلام عرض کردم که یا رسول الله، یه همچین صدای ناله ای رو شنیدم. پیغمبر فرمود این صدای ناله شیطان بود که بعد از بعثت من از این که در کره زمین پرستش بشه مایوس شد، لذا این ناله رو از دل کشید. بعدم بلا فاصله فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر. علی تو فقط میشنیدی اینو، یعنی اگر یه عده 13 بدرم بود رفته بودن دامنه جبل و نور، اینها اصلا چرتشون پاره نشد، نفهمیدن چی به چیه. علی بود که میشنید، علی بود که میفهمید، پیغمبرم میفهمید فقط منو تو شنیدیم. ولی من پیغمبرم و تو وزیر منی، تو جانشین منی. بعد از این که پیغمبر اکرم اسلام مبعوث شد، در همین خطبه 37 نهج البلاغه خود امیرالمومنین به سوگند قاطع میفرماید والله لعنه اول من صدقه، به خدا سوگند اولین کسی که پیغمبر تصدیق کرد من بودم. حالا ممکنه که شما در تاریخی وقت به شبهه بخورید که خب موضوع خدیجه کبرا چیه که شما در جلسات مثلا تاریخ اینا اینو گفتی؟ این با او تعارض نداره. همه اینهایی که الان در محضرش قرار گرفتیم در اون هویت لاهوتی و ملکوتی امیرالمؤمنین و پیغمبر اکرمه. در جنس نورانیت خدیجه به اینها وارد شده، اما خدیجه هم مستعد درک و فهم این حقیقت بود. البته او نور وحی و رسالت رو تو ترازی که امیرالمومنین میدید نمیدید، اما وقتی از غار پایین اومد رفت، ما برای اینکه خیلی موضوع حساس و مهمی نیست که حالا شروع کنی به مناقشه، وقتی به خدیجه کبرا رسید و ابلاغ کرد و ایمان آورد، این تقدم بر اون معنای امیرالمومنین نیست، اما فهرست ثبت تاریخی میشه خدیجه کبرا و خود امیر علیه السلام هم در موضوع نماز این رو میفرماید. اما جای دیگر هم داره میگه من 7 سال قبل از نبوت به سنت اسلام با پیغمبر نماز خوندم. این هویت مشترک اون دو با هم دیگه است. در روز انذار عشیره که به نوعی مقدمه ابلاغ علنی اسلام به حساب میاد، ولایت و خلافت امیرالمؤمنین هم حتمی شد. با نزول وحی و نزول آیاتی مانند آیه ولایت، آیه مودت، آیه تطهیر، آیه مباهله و احادیثی مانند حدیث طیر، حدیث منزلت، حدیث رعیت در روز خیبر، شما همینطور که میرید ببینید پیوسته حقیقت تابناک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در درون جامعه اسلامی نفوذ داده شد. ممکن سوال بکنید شما اولی که دوباره شروع کردید از اونی که گفتیم تا الان، خب همش همین بود، حج هم همش همینه، اصلا غیر از این و این محتوا رو شما از هر عبادتی بگیری اون عبادت عبادت الهی نیست. لذا من یک بار اینها رو مرور میکنم تا ببینیم در غدیر خم چه اتفاقی افتاده، موضوع چی بوده. من معتقدم موضوع غدیر خم غیر اون چیزی که الان ماهی داریم ازش حرف میگیم و صحبت میکنیم و بیان میکنیم، بالاخره بی غدیری کربلایی کرد مردمو، یعنی کربلا محصول بیقدیری مردمه. مردم قدیر رو نفهمیدن، به ننگ پیدایی کربلا مبتلا شدن. قتلش امکان داره به وقوع نپیونده، اما تربیتش که جریان پیدا میکنه دیگه، نسل فکری و عقبه تربیتی اردوگاه بنی امیه الان هم هست مگه نیست؟ دستشون به امام حسین نمیرسه ولی سر میبره. تا اون امر تصحیح نشه و اصلاح نشه مردم به هدایت و سعادت دسترسی پیدا نمی کنه. در این احادیثی هم که من عرض کردم تقریبا قطعا همه علمای امامیه، مورخین و محدثین امامیه و اکثریت قاطع علما مورخین و محدثین عامه در مصادر و مآخذ خودشون اینها رو ثبت و درج کردن. اما حدیث قدیر از یک مزیتی برخورداره که هیچ حدیثی در اسلام از مزیت حدیث قدیر برخوردار نیست. یه خورده زیاد گوش بدید، اینجا بس یه خورده فنی میشه، شما باید خیلی با حوصله گوش بدید. شما میدونید که اخبار نوعا دو دستن، اگه خواستید بنویسید اینا خوبه بنویسید. یه دست اخباری هستن که به سند متصل نیاز نداره، هیچ، مثل اخبار جنگ بدر، خیبر، جمل، صفین، اینا به عنوان خبر معروف نسل بعد از نسل بدون سند در میان مردم انتشار پیدا کرده و حکم قطعی و صحتش محل تردید و مناقشه نیست. یه دسته دوم از اخبار یا دسته دیگر از اخبار، اخباری هستند که احتیاج به سند متصل دارن، مثل اخباری که در رابطه با احکام شرعی وارد شده، اینها حتما به سند متصل نیاز داره، اگه نباشه اعتبارش مخدوش میشه. حدیث قدیر به هر دو صورت نقل شده، در بین روایات اسلامی دیگه ما نظیر این رو نداریم. یعنی در عین این که از کمال شهرت برخورداره و مستغنی از ارائه سند هست، دارای سند متصل هم هست. ضمن این که اخباری که در باب احکام شرعی در اختیار ماست معمولا همگی خبر واحدن، ولی خبر قدیر راویان فراوانی هم داره، خبر واحدم نیست. که من یه فهرست کوتاه به شما عرض بکنم، بعد ویژگی دوم حدیث قدیر رو عرض کنم. در میان اصحاب پیغمبر اکرم 110 نفر، یعنی از 110 طریق این خبر به پیغمبر اکرم رسیده. در اسلام هیچ حدیث همچین وضعیتی نداره. 84 نفر از تابعین این خبر رو نقل کردن. حالا شما به این آماری که من میدم دقت بکنید. در میان علمای قرن دوم هجری 56 نفر، قرن سوم 92 نفر، قرن چهارم 43 نفر، قرن پنجم 24 نفر، قرن ششم 20 نفر، قرن هفتم 21 نفر، قرن هشتم 18 نفر، قرن نهم 16 نفر، قرن دهم 14 نفر، قرن یازدهم 12 نفر، قرن سیزدهم 12 نفر، قرن چهاردهم 19 نفر. خب شما این شیب رو نگاه بکنید، هیچ حدیثی مانند حدیث قدیر به لحاظ عظمت و فخامت و طریق انتقال خبر به پیغمبر اکرم اسلام در احادیث اسلامی عامه و امامیه وجود نداره، درست؟ اما هیچ حدیثی هم مانند حدیث قدیر مظلوم نیست. میدونی چرا؟ خودم بگم دیگه، چون احتمالاً یه وقتی شاید مثلا یه گوشایش گفته باشم. ببینید بعضی جاها خبر رو شما در روایات میبینید، میگن که مثلا طریق انتقال خبر به پیغمبر 80 نفر بوده، 50 نفر بوده، 40 نفر بوده. اما این خبری که طریق انتقال خبرش 80 نفر بوده، پیغمبر اکرم تو 200 نفر فرموده، تو مسجد نبی پیغمبر اکرم فرموده 200 نفر، 300 نفر، 500 نفر، 1000 نفر بودن، 80 نفر این خبر رو منتقل کردن. اما در ماجرای قدیر خم گفتن تا 170 هزار نفر در کنار پیغمبر بودن، که ما اگر بخوایم یه معدل منطقی پیدا کنیم 110 هزار نفر میگیریم، درسته؟ از 110 هزار نفر وقتی 110 طریق انتقال خبر به پیغمبر وجود داره یعنی چی؟ یعنی از هر 1000 نفر 999 نفرش سانسور کرده. ببینید خیلی نکته مهمی ها، یعنی معلوم میشه تمام جبهه استکبار، سانسور، تحریف، جعل، تمام همتش رو برای این گذاشته که این خبر هر چقدر ممکنه بیفروغ بشه. خب این که از 1000 نفر یک نفر خبرش منتقل میشه، خب علامت چیه؟ اما علارغم این قضیه حدیث قدیر تابناکترین حدیث اسلام، کتابهای مستقل در موردش نوشته شده، اما خط جعل و سانسور هم در رابطه با او بسیار فراوانه. من بنا ندارم در این بخش از گفتگو سلسله راویان حدیث قدیر رو اسم ببرم. اگر شما اطلاعات جامعی خواستی در این رابطه میتونید به کتاب شریف القدیر مرحوم علامه امینی یا مستدرک حاکم نیشابوری در بین علمای امامی مستدرک محدث میرزا حسین نوری یا مسند احمد ابن حنبل یا مناقب خوارزمی یا مناقب علی ابن ابی طالب ابن مغازلی، اینا کتابایی که شما همون بهش رجوع بکنید، مشروع اینهایی رو که الان من عرض کردم میتونید پیگیری کنید اگه حوصله‌تون گرفت. یه نکته دیگری هم که وجود داره اینه که چرا پیغمبر عالی قدر اسلام در موسم حج و در مشاهد مشرفه و در اون فضای سرشار از معنویت و عاطفه و احساس امر ولایت امیرالمومنین رو ابلاغ نکرد؟ خب شرایط خیلی خوبی بود دیگه. آیا اهمیت حادثه قدیر به اندازه ای نبود که در ضمن این عبادت بزرگ الهی مطرح بشه یا نه؟ واقعه قدیر از آنچنان عظمت و شکوه و موضوعیت و موجودیتی برخوردار بود که میبایست الزاماً حج به عنوان مقدمه واجب قدیر خم به سرمنزل مقصود برسه تا مردم ظرفیت فهم او رو پیدا بکنن. حالت سوم هم براش وجود ندار. خب بنده لاجرم هستم برای پاسخ به این سوالات لایه‌های متنوعی رو در این چند جلسه آینده تقدیم شما بکنم. خب اگر ابلاغ امر ولایت امیرالمؤمنین در حج اتفاق می‌افتاد، یعنی مثلا در عرفات یا در منا یا در صحن مسجد الحرام و در موسم حج و در حین مناسک حج ابلاغ می شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، الان وقتشه. اگر این اتفاق می افتاد جریان انحراف و التقاط وابسته به جبهه ضد توحید بلا فاصله نظام تبلیغاتی موجود رو به استخدام خودش در می آورد و این شایعه رو راه می انداختن که پیغمبر فرصت حج رو برای جا انداختن پسر عموجانش به استخدام در آورد. میگه از کجا این حرف رو می زنی؟ از متن خطبه قدیر، از دوران حیات پیغمبر اکرم، که هر جا در هر مناسبتی که میشد برای پیغمبر و امیرالمومنین اولین حرفی که میزدن میگفتن ببین با پسرمو چیکار میکنه. میدونستن امامه، میدونستن اسدالله، همه رو میدونستن، ولی برای این که اثر و عظمت علی ابن ابی طالب رو کم بکنن شما به مآخذ مصادر رجوع میکنن، میگن ابن عمهی، پسر عموجانش. همین کاری که ما میکنیم دیگه، ما هم بخواییم مثلا نشون بدیم، دیدید یکی رو مثلا برده سر کار میگه ایشون پسر داییشه، با این وقتی میگه پسر داییشو برده سر کار یعنی میخوایی نابودش کنی دیگه، چون عیب نیست که پسر دایی رو برده سر کار. پسر دایی اگه غیر جای خودش سر کار بذاره بده، خود پسر دایی باید کار بکنه، این ایرانیه دیگه. اگه من غیر حق برده، ناصالح بوده، ناشایست بوده، اینا عیبه. اما اگر شما بخواید انتقاد درست بکنید میگید که یک نیروی نامناسب و نامتناسب رو برده در اونجا قرار داده، حالا بیخش اونا که بررسی میکنن میفهمن پسر عموشم بوده، ولی وقتی گفتی پسر عمو یا پسر داییش بوده اصل موضوع رو زیر سوال بردی، یعنی خود صاحب عله رو وهن کردی. در خطبه قدیر هم پیغمبر اکرم اسلام به همین اشاره کرده، مردم شما میگفتید پیغمبر گوش علیه، فقط از علی میشنوه، اذنه. حالا براتون شرح میکنم این رو. پس یکیش این بود که اگر این اتفاق میافتاد میگفتن که فرصت حج رو، فضای عاطفی حج رو، اعمال محکم حج رو به استخدام خودش در آورد. برای چی؟ برای اینکه پسر عموشو در بین مردم جا بندازه. حالا نه، یه وقتی هستش که واقعا این توطئه و فتنه هم مؤثر نبود، که من معتقدم مؤثر بود. یعنی اگر این کار رو انجام میدادن، در دفعه قبلم شما میبینید که مثل نجوا کردن با امیرالمؤمنین، اگه مؤثر نبود که وحی لازم نبود بیاد. اینقدر مؤثر بود، اینقدر فضای عمومی مدینه و قلمرو اسلامی رو به هم ریخته بود که وحی نازل شد. هر جا که وحی میاد، یعنی برطرف کردن این فتنه و فساد با وحی و نبوت تو اما قابلیت تحقق پیدا میکنه، درسته؟ پس اما من بنا رو بر این میذارم که اگه مؤثرم نبود، یعنی مردم همه بصیر بودن، هوشیار بودن و به قدرت بصیرت و بینایی دل این فرصت رو از جریانهای التقاطی و انحرافی میگرفتن. این بهترین حالتشه دیگه. در همین حالت، یعنی در بهترین حالت، موضوع ولایت امیرالمومنین و عصمت طاهره به عنوان حاشیه ای در مناسک حج در گذر زمان به حاشیه رونده میشد، گم میشد. میگفتم ببینید در مناسک حج که نی، نجز واجباتش، نجز محرماتش، جز هیچیش نی. یه فرصتی به وجود اومد در موسم حج، پیغمبر اکرم این کارم انجام داد. یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال میگذشت، فراموش میشد. اگر هم فراموش نمیشد، به حاشیه میبردنش و فرع بر حج میشد. و این اون چیزی نبود که خدا و پیغمبر اکرم اسلام به او راضی بودند. لذا رسول خدا عملا در ضمن تعلیم حج با معارفه رسمی کتاب خدا و عصمت و اهل بیت مقدسش به عنوان موارث انبیا و ودایع خودش امر ولایت علی را ابلاغ کرد. قبل از غدیر خم، در امتداد همین جریان معارفه وجود مبارک امیرالمؤمنین، شما میبینید در روز عرفه هم همین امر ابلاغ کرد و دست و بالا نبرد دیگه، درسته؟ اینی تار کن، این امر با هم گفت زدیم، صحبت کردیم. در منا همینطور بود. در روز 11 بعد عید قربان هم همین وضعیت بود. اگه در روز 13 هم خطبه ای بود، باز پیغمبر اکرم اسلام به همین موضوع تصریح کرده. اونهایی که در اعتقاد و باطنشون ولایت علی ابن ابی طالب رو دریافت کردن از پیغمبر، اصلا کارشون به قدیر نرسید. یعنی در همین سال سوم بعد بعثت هم قدیری بودن. پس اونجا هم پیغمبر اکرم این امر رو معطل نکرد. و اگر اقدامات و تمهیدات وجود مقدس پیغمبر اکرم اسلام در عرفات و در منا و قبل از او در دوران حیات مبارکشون نبود، شما مطمئن باشید حماسه غدیر خم این تلألؤ و تجلی رو پیدا نمی‌کرد، چون یک خط انحراف و التقاط قدرتمند دنبال حذف بود. تا کجا؟ تا پای ترور پیغمبر اکرم. حالا براتون عرض میکنم و اسناد ارائه میکنم، اینها یه بخش ورمهایی که داشتن این بود، اصلا برنامه ریزی کردن نرسیده به قدیر پیغمبر رو بکشن. اگر نشد، در هر جا که احساس کردن پیغمبر میخواد فرمان توقف بده، مردم رو متفرق بکنن. این برنامه بود. یه مطلب دیگری هم هست، اینه که بالاخره در ضمن عملیات حج به طور طبیعی روح مردم صیقل پیدا میکنه دیگه. شما مشرف شدید دیدید وقتی که کسی میره حج و برمیگرده، تا یه ماه نور حج باش میاد. اما اون چی که قطعی هست، حج روح عبادتگر رو صیقل میده. فهم او رو منظم میکنه. بعد از یک عبادت سخت و حیات بخش، مخصوصا در کنار پیغمبر اکرم اسلام، باید قابلیت فهم مناسب تر از آخرین رسالت پیغمبر بر مردم فراهم شده باشه. طبیعیه دیگه، چون پیغمبر همه رو با هم دیگه جمع کرد و برد. لذا اگر شما سرجمع مستندات و محکمات تاریخی و هدایت نبوی علیه السلام رو کنار هم بگذاری، نتیجه میگیریم که حج اگرچه عبادتی مستقل و مهم در بین عبادت‌های اسلامی به حساب میاد، اما یک مقدمه واجب هم بود. برای چی؟ من یه جمله براش ساختم. خب مقدمه واجبی بود برای پیمودن حرم و بهشت زمینی خدا به سوی روح حرم و بهشت عرشی و قیامتی پروردگار. حج مقدمه واجبی بود، حجت الوداع مقدمه واجبی بود برای پیمودن حرم و بهشت زمینی خدا که مسجد الحرامه و مشاهد مشرفه حج، به سوی روح حرم و بهشت عرشی و قیامتی پروردگار. جملهش خوبه نی؟ اما خیلی زحمت کشیدم و خدا توفیق دادیم درستش کردم. یه صلوات بفرستیم. لذا هنر پیغمبر اکرم این بود که حاجی ابتدا از مجرای حج در اطاعت رسول خدا قرار بگیره، با پیروی از پیغمبر به مقام عبودیت و بندگی ناب دسترسی پیدا کنه و با اطاعت مطلق از خداوند متعال به حجت الهی برسه. کار پیغمبر که نیه، پیغمبر معارفه میکنه، درسته؟ اون کسی که دست حاجی رو در دست ولی میذاره خداست. مقام رسمی روی کره زمینش کیه؟ دیگه جبرئیل نی، این کار جبرئیل نی. اگه برای پیغمبر اکرم روح الامین اومد، چون از روح الامین معتبرتر نبود، ولی وقتی پیغمبر آخر زمان هست، ای از جبرئیل هم محترمتره. دقت میکنید؟ حالا این قسمتی که شما میفرمایید برگشت میکنه به خط انحراف و فتنه و فساد. یعنی اگر این اتفاق هم میفتاد، خاتم الانبیای رو زیر سوال میبردن، همون چیزی که از اول میخواستن. یعنی اینها روزنه هایی که به ما قدرت فهم درست تاریخ رو میده. اصلا غیر خاتم سفرای الهی نباید کسی علی رو معارفه میکرد، اما مقام نسب ذات اقدس حق تعالی بود. یعنی هنر پیغمبر اکرم این بود که دست حاجی رو گرفت، از حرم خدا به سرزمین قدیر خم برد، در بهشت قدیر دست و دلهای آماده رو به حبل المتین الهی و عروه وثقی رسوند. این هنر پیغمبر بود. حالا یه سند هم میخوام بهتون بدم. این خبر مربوط به مولای ما حضرت زین العابدین سلام الله علیه، راوی خبرش اوه. میفرماید یه روزی پیغمبر اکرم با اصحاب در مسجد نشسته بودن، همینطور که همه منتظر بودن پیغمبر اکرم افاضه بکنه، پیغمبر اکرم یک باره یک بشاشیتی به چهرهشون اومد و انبساطی براشون حاصل شد. فرمود یطلع علیکم من هذا الباب رجل من اهل الجنه. یعنی این آماده باشه، شما مردم بدانید الان از در مسجد یک کسی وارد میشه که این مرد اهل بهشته. پیغمبر فرمود اهل بهشته، چون سوال با مربوط میپرسه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بابا بدونی چی میپرسی؟ حالا اون اومده پرسیده به بهشت رفته، آدم های دیگه هم با سؤال درست و با حسن نیت به بهشت میرن، این در بازه. بیه همه مردم نشسته بودن منتظر بودن، یه وقت نگاه کردن یک مرد قد بلند رشیدی مثل مردان طایفه مضر وارد شد. از این اهل بادیه هم بوده، یعنی مثلا این با کلاس های کراواتی اینا هم نبوده، یه آدم بادیه نشین دیگه، شرتی پرتی کار. اومد تو و رسید یه نگاهی کرد به اطراف پیغمبر اکرم، پیدا کرد، گفت یا رسول الله یه آیه اخیراً به ما یاد دادن از قول شما، گفتن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. این حبل الله کجاست که من برم بگیرمش؟ پیغمبر اکرم لحظاتی رو به فکر فرو رفت. حالا اینم اومده عرب بادیه نشین، اصلا اهل حوصله نی. پیغمبرم در تفکر وقتی که همه به این سوال فکر کردن، معلوم میشه انقلاب و تحولی در همشون به وجود اومد. یه وقتی هم پیغمبر اکرم سرشو بلند کرد، انگشت سبابه رو گرفت طرف امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فرمود هازا حبل الله، و اینه و بله. همینطور که امام علی علیه السلام رو به قبلش این رفت از پشت بغلش کرد، درست شد، گفت یا رسول الله شهادت بده من حبل الله رو گرفتم. مردم شما هم شاهد باشید، من به تأیید پیغمبر به حبل الله چنگ زدم، من این حبل الله رو پناه خودم قرار دادم، من به این آویختم. بعدم بدون اینکه اعتنا به احدی بکنه پاشد رفت، از پیغمبرم خداحافظی هم نکرد. وقتی که رفت یکی از اصحاب پیغمبر گفت یا رسول الله اجازه میدید من خودم به اون برسونم، چون شما فهمید اهل بهشته؟ فرمود بله اهل بهشته. گفت اجازه میدید من خودم به اون برسونم؟ فرمود اذن تجدوه موفقا یا مرفقا، میگه اگر به اون رسیدی موفق میشی، یعنی هدایت دست اوه. این صحابیه، او بادیه است. پیغمبر اکرم میگه اگر به اون رسیدی، دستت بهش رسید، نسخه هدایت اون بادیه نشینه به دستت میده. این آمد و رفت و خودش رسون به همین مرد بادیه نشین و گفتش که تو شفاعت من رو بکن. این بادیه نشینه گاهی وقتا دیگه آدم های ساده یه حرفای خیلی حکیمانه میزنن که 50 دانشمند از پسش بر نمیاد. گفت اومدم اینجا برای من طلب مغفرت بکنی و به من قول میدی که شفاعت من بکنی. این بهش گفت که به قول من، این تعبیر منه، گفت مگه تو عقل نداری؟ چرا اومدی از من التماس دعا کنی؟ مگه حرفایی که بین من و پیغمبر رد و بدل شد نشنیدی؟ مگه کار من ندیدی؟ گفت چیکار کنم؟ گفت برو پشت بغلش کن، پیش همه مردم هم اقرار کن که این حبل المتینه، چنگ بهش بنداز که مردم بیان به تو تو رو واسطه کن، چون به سراغ من. که اگر تو به علی نیاویختی هیچ اهل بهشتی نمیتونه شفاعتت کنه. این همونی بود که پیغمبر اکرم اسلام 23 سال جمع کرد آورد تا رسون به قدیر خود. خب یه مقدمه مفصلی شد برای بحثمون و به اینجا رسیدیم که اون مرد بادیه گفت اگه بی علی شدی خدا نمی آورزدت، اصلا به بهش نمی آیی که من کاری بخوام برات بکنم، فقط برو سراغ علی ابن ابی طالب. این یعنی همه حقیقتی که علی پیغمبر اکرم داره ابلاغ میکنه. به هر حال روز پنجشنبه 14 ذیحجه سال 10 هجری قمری مطابق با 25 اسفند ماه سال 10 هجری شمسی و 14 مارس سال 632 مکه مقدس‌ترین شهروند و عزیزترین مهمان روز حجت الوداع خودش رو برای همیشه وداع کرد. و بنا به روایتی از 120 تا 170 هزار تن از حجاج ساکنین حرم و هر آن کس که صدای پیغمبر رو شنیده بود مکه رو به مقصدی ترک کردن. این رو خوب دقت کنید، این خیلی مهمه. مکه رو به مقصد کجا ترک کردن؟ مدینه؟ نه، به مقصدی ترک کردن که غیر پیغمبر کسی نمیدونست. اینایی که میگن پیغمبر به قصد مدینه افتاد به پیغمبر تهمت بستن یا فهم خودشونو تحمیل کردن، چون برای مدینه که اهل مکه نباید را بیفتن دنبال پیغمبر، که باید را بیفتن. پیغمبر که شاه نیست بگه بیاین دنبال من را بیفتید تا من برسیم به اونجا. که وقتی فرمود اهل مکه الا علیلها و اونهایی که عذر شرعی دارن همه باید آن حضرت همراهی میکردن، معلوم میشه پس مقصد مدینه نیست. اما کجاست؟ علمش در نزد پیغمبر عالی قدر اسلام بود. روز جمعه 15 ذیحجه کاروان عظیم امت اسلامی با خروج از مکه از منزل صرف عبور کرد و وارد مر الزهران شد. روز شنبه 16 ذیحجه قافله پیغمبر اکرم از مر الزهران عبور کرد و وارد عثمان شد. با هر حرکتی و هر ساعتی که عبور میکرد حال و هوای پیغمبر دیگرگون میشد. توامانی جان پاک پیغمبر رو در خودش میگرفت. به همین موازات خط انحراف و التقاد و کودتا هم پیمان مستحکم بسته بودن که شرح میدم براتون. به هر شکل ممکن از تمرکز مردم در اطراف پیغمبر اکرم جدایی کنن و آدمهای خودشون رو در حلقه اول پیغمبر اکرم اسلام قرار بدن. و یک کارم داشتن که پیغمبر توقف نکنه، نایسته. یک شنبه 17 ذیحجه سال 10 کاروان پیغمبر اکرم به مسیر نورانی خودش ادامه داد و از عثمان وارد قدید شد و عاقبت روز دوشنبه 18 ذیحجه 29 اسفند ماه سال 10 هجرت شب عید نوروز ایرانی ها. دیگه بقیش نمیگم برای جلسه بعد. و صلی الله علی نبینا محمد و آله طاهر. اللهم صل علی محمد و آله.